درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 21/1396.
مسئله 32 که مورد تعرض مرحوم سید یزدی و برخی دیگر از معشین عروه قرار گرفته، می‌فرمایند که در جمیع اقسام حقوق مالی مباسه جایزه. تنها این نیست که مثلا کسی به پول ما تعرض کنه، به فرش ما، به ماشین ما تعرض کنه، یا امانت بگیره این کار بکنه، قرض بکنه این کار بکنه. نه، در جمیع حقوق مالیه، مثل این که مثلا وثیقه گذاشته بودیم پیش کسی، حالا این کار میکنه. یا مثلا وثیقه‌ای داشتیم، کسی اومده این وثیقه را غصب کرد، یا چکی داشتیم، سک، همون چک. چی نمی دیگه در عراق هم همطور میگن بله، سک. بعد خب بعد فرمان یه چک 1,000,000 تومانی ما داشتیم، کسی اومدن ما این رو برداشت و برد. البته در عرف امروز این راه حل داره، بلا فاصله میشه اون صاحب چک حساب را مسدود بکنه، یا بگه این شماره این چک به دزدی رفته و این ها بشین حل بشه، اعلام مفقودی و این. ولی خب حالا به فرض اینکه این چینی راه حل هایی نباشه، وثیقه ای چکی را کسی از ما غصب بکنه، خب ما هم جایز هست مثل این رو از او مقاصدتاً برداریم، یا در دستمون از اون چنین چیزی باشه بفروشیم تا مال خودمون رو، مالیت مال خودمون رو به دست بیاریم. مباسف از اختصاص نداره کسی که مثلا از ما پول قرض کرده، حالا این کار میکنه یا نه این کار نمیکنه، امروز فردا میکنه. چون گفتیم این دوتا عنوان در مباسفه مطرحه، یا این کار بکنه یا نه این کار نمیکنه. خدمت شما عرض کنم این کار نمی کنه، ولی چه کار می کنه؟ مماطله می کنه، امروز فردا می کنه. میگیم آقا مطالبه وقتش رسیده، چرا نمی دی؟ این است که این دوتا عنوان جهد و جهود، این کار یا مماطله، مجوز تقاص و مقاصه است. خب فرق نمی کنه، پولی از ما برداشته، فرشی از ما برداشته، امانت بهش دادیم، حالا این کار میکنه، یا همینطور اومده قصد کرده. اطلاق ادله جواز تقاص حقوق مالی دیگر را هم میگیره، حرف درست. پس بنابراین اگر کسی از ما قرض گرفته مدیون ما شده یا ضامن شده بودیم نیامد، در نتیجه به خاطر ضمانت از کف ما 1,000,000 to 2,000,000 رفت، چون ضامن بودیم مجبور بودیم بپردازیم، به زندان نریم، یا مثلا جراحتی به ما وارد کرده دیه شده 10,000,000 تومان نمیده، این کار میکنه، غیر اینها، بالاخره تمام حقوق مالیه مشمول جواز تقاص و مباصه هست، انحصار به عین خارجی نداره. مسئله روشنه. مسئله بعدی، چون این آخرین بخش بحث کتاب قضا هست، وارد میشیم به خاتمه که بحث های فشرده‌ای داره تا برسیم به کتاب شهادات جانان تعالی. یکی از بحث هایی که در اینجا مطرحه، جواز تقاص و مقاصه اونجاست که از مستثنیات دین نباشه. چون میدونید بعضی چیزها از مستثنیات دین هست، وسائل ضروری زندگی آقای زید از مستثنیات دینه، مثلا زید یک خونه بیشتر نداره، نشسته اونجا، حالا به ما مقروض 50,000,000 تومان، خونهش هم مثلا 50,000,000 تومان میارزه، حالا زید یا این کار میکنه یا این کار نمیکنه، میگه من قبول دارم مدیونه ولی پول ندارم بدم، باید صبر کنیم، یا داره نمیده. اینجا ما چهار کنیم، حالا فرض کنیم زورمون هم میرسه که بدیم وسایل و اسبابشون رو بریزیم بیرون خودمون بشینیم، نه این مجاز نیستیم، چون خونه از مستثنیات دینه. یا مثلا یک ماشین سواری امروز از مستثنیات دینه. بالاخره اونجا ما میتونیم کسی که به ما مدیون هست این کار میکنه یا مماطله میکنه، از اموال اضافی او حق تقاص داریم. بله دو تا خونه داره، یکیش نشسته یکیش خالیه، خب خونه دوم از مستثنیات دین نیست، فرضاً از اون نیاز نداره. این است که ولی اصل یک منزل، اصل یک مسکن رو میدونم ضروریات زندگی از مستثنیات دینه. ما به عنوان تقاص حق نداریم دست دراز بکنیم و از مستثنیات دین او تملک بکنیم، برای اینکه حق طلبکار به چیزهایی که از مستثنیات دینی اصلا تعلق نمیگیره، در نتیجه موضوعا حق تقاص و مقاصه اینجا منتفی میشه. مسئله بعدی، مسئله 34، جاییست که مثلا آقای زید 5,000,000 از من گرفته، الان میگه از عباس من فراموش کردم، معلوم نیست من به شما بدهکار باشم، منم نه سند دارم نه شاهد دارم، اما علم و یقین دارم که 5,000,000 به ایشون دادم، هرچی بهش میگم که بابا فلان روز فلان ساعت آمدی زنگ زدی نشستی چای خوردی مشکلات مالی تو مطرح کردی و منم در آوردن به شما 5,000,000 پول دادم، میگه حضرت عباس من اصلا یادم اینجا مسئله تقاص منتفی میشه. نسیان که مطرح میکنه ایشون، باز واقعا این کرامت دین ماست که یک انسان درس نخونده عمومی یکی چنین بحثهای حقوقی و امر فعل مصرف بر صحت بکن. نهایتش این است که میتونی بری به محاکم عمومی شکایت کنی، از این طریق احقاق حق بکنی برای خودت. جناب شما میشید و آقای زید میشه و حاکم شهر بینات و ایمان مسیرش رو طی میکنه، اون راه بازه. اما شما که یقین داری آقای زید 5 میلیون بهش دادی و پسم نداده، ولی ایشون میگه من ناسیم رو فرحل من پسر، یکیشم چیه نسیانه. اینجا شما حق به تقاس ندارید. حالا زید اموال کلانی هم داره، شما هم دسترسی بهش دارید، میتونید به راحتی به اندازه 5 میلیون تومان از راه او از فرش فروشی داره. دو تا یواشه که فرش برداره، اینقدر زیاده که متوجه نمیشه. فرش کنید روبین مخفی اینها رو نداشتن. بالاخره شما از راه های مختلف به راحتی میتونی تمکنشو داری که 5 میلیون رو وصول کنی. نجانیز نیست، چون موضوع تقاس و مقاسه این دو چیزه، یا این کار بکنه یا مماطله بکنه. شما میگی نمیگم شما بگید، ولی من اصلا یادم نیست، میتونم قسم بخورم که یادم نیست. فکر نکن من خدمت شما عرض کنم میخوام این کار بکنم، حق شما را اینها رو یادم نیست. این خیلی مهمه که از نظر حقوقی به یک انسان ارزش قائل هست قضای اسلامی، که بلکه امکان داره انسان فراموش بکنه و در نتیجه وقتی وسط این فراموشی رو ادعا بکنه به حق تقاس خود بزرگ منتفی میشه. چون موضوع تقاس و مقاسه از کردن اون دوتا عنوان در عدله جهود انکار کردن. میگم آقای زین شما بگیم نخیر را شما دروغ میگید، به دلگار نستم به شما و میشه چون دومه که میدونیم داره نمیده، این رو سردا میکنه. نسیان هیچ یک از این دوتا موضوع نیست. حالا روز قیامت هم نه، وقتی که واقعا اگر نسیان کرده باشه، خود خداوند متعال حداقل یکی از امتیازات امت اسلامی نست دیگه، ربنا لا تاخذنا این نسینا و عقلنا. زد بجر جوار ما هم که میراز رفته بود این دعا را کرده، خدا مستجاب کرده. حضرت فرمود بله البته ایشون وظیفه داره احتیاط بکنه، فشار بیاره به خودش به ذهنش، قرائن و شواهدی که این شخص میگه برانداز بکنه تا بلکه یادش بیاد. هر چه فشار میاره به ذهنش میگه از افر باسی من یادم نیست. اینجا ما دیگه تقاس و مقاسه نمیتونیم داشته باشیم. خب مسئله بعدی این است که اگر صاحب حق مدیون باشه به یک شخصی، من که صاحب حق هستم مثلا از آقای زید 5 میلیون طلب به اصطلاح طلب دارم، صاحب حق هستم، ولی به امر خدمت شما عرض کنم 5 میلیون بدهکارم. خب به امر میگم آقای امر من 5 میلیون تومان از این زید طلب دارم، نمیده، این کار میکنه زور من نمیده، یا این کار نمی کنه میگه برو به هر کجا میخوای شکایت بکن، نمیدن مماطله میکنه. من که به شما خدمت شما ارسونم 5 میلیون بدهکارم، من وکالت میدم به شما، شما این 5 میلیون رو از ایشون به نحوی استنگاز حق بکن. فرض فرمون ولی زا اون شخص اگر وکالت پیدا بکنه میتونه کمک بکنه و از طرف این وکالتا بره تقاس بکنه، اشکالی نداره، اینم چرا میتونه چنین وکالت بده؟ برای اینکه ادله اطلاق داره. ادله اطلاق داره که شخص اگر مالش، پولش مورد جهود قرار گرفت یا شخص انکار نمی کنه، اعتراف میکنه ولی میگه نمیدم، هر چه از دستش برمیاد انجام بده، به این حق تقاص داره. میگه مقاصدا میتونی حق تو احقاق رو کنی، این اطلاق داره. خودت یا کسی بهش چیه وکالت بدی؟ اشکالی نداره. مسئله 36 مسئله مستحبی رو مطرح میکنه که مستحب هست شخص در زمانی که تقاص میکنه وارد شده ده به انبار اون کسی که 10 میلیون ازش طلب داره، میخواد چند تا فرش برداره به اندازه 10 میلیون تومان پول خودش، یا به باغش وارد شده مثلا میخواد 7-8 میلیونی پسته برداره خدمت شما عرض کنم به اندازه 10 میلیون تومانش. اینجا روایات متعدد داریم با سند صحیح که دعا بکنه خدایا تو شاهد باش من قصد تجاوز به مال بندگان تو ندارم، ولی این بنده تو حق من رو انکار کرد یا حق من رو نمیده، مماطله میکنه، از این باب من وارد این انبار شدم، وارد ملک اون شدم، وارد خانه اون شدم، وارد باب اون شدم، تا به اندازه اون حقی که دارم چنین دعایی بکنه. اللهم اینی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و اینی لم آخذ الذی اخذه خیانتا ولا ظلما. خدایا من نمیخوام روز ظالمون باشم، روز خائنون باشم، بدون اذن و اجازه او وارد خانه او شدم، انبار او شدم، وارد باغ او شدم، میخوام 10 میلیون تومان به اندازه 10 میلیون تومان مثلا من از انبار او بردارم. در وسایل شیعه باب 83 ابواب مایک تصوبه حدیث 4-5-7 متعدده. مستحب به این دعا، بعضی ها گفتن بلکه واجبه. حضرت فرمودی واجبه، ولی که وجوب رو استفاده کردن خیلی سخته. به چه دلیل واجب باشه؟ از قدم وجود به این حق تقاص داره. بعد اگر روایت امر توش بود گفتیم بله امر ظهور در وجود داره، ولی چنین چیزی در روایات نیست. مسئله بعدی این هست که بله بله دیگه، اولا از این طرح از اونجا بله اغلا هم چنین حقی میدن. اغلا هم میگن یه خوب بگیم ایوهر اغلا، ایشون در نهایت اسرت و بدبختی بود، اومد از من 10 میلیون تومان قرض خواست، در فلاکت به سر می بود، من دادم و سرمایه گذاری کرد، الان ببینید این همه مال و مکنت به دست آورده، حالا این کار میکنه یا این رو سردا میکنه نمیده. اوغلا بشین که برو بشین مسجد دعای توسل بکن گریه بکن، نه اگر این کار رو بکنن عاقل نیستن، ولی ذات چیز اوغلایی هست. فرضاً البته اینم به طور کلی در احکام شرعی یه چیزی اگر ما عقلمون نتونست درک بکنه راز و رمز قضیه رو، با دلیل شرعی داشته باشیم که داریم، روایات متعدد داریم که شخصی که حق رو انکار میکنه یا مماطله میکنه، اسلامی که به عرض و آبروی مؤمن اینقدر قائله که عرض و مؤمن کدمه، ولی میفرماید لیل الواجب یحل ارثه و عقوبته. حضرت فرمودید وقتی چنین دلیلی داره، حالا فرضاً اوغلا هم نپسندند و نپسندند، حضرت فرمودید موظف نیستیم که در احکام شرعی فطرت انسان از عقل سرچشمه میگیره، مطابقت داره. حالا یه جایی اگر اومد عقل ما قد نداد، نتونستیم بفهمیم راز و رمز و فلسفه و مصلحت و مفسده این حکم چیه، اینجا باید ما تابع شرع باشیم. مسئله 37 این هست که اگر شهود حق خلافی باشه بین فقهای اسلام، یعنی به این معنا مثلا یه فقیهی میفرماید اینجا شخص حق تقاص داره، یکی میفرماید حق تقاص نداره، مسئله کاملا مختلف فی و متنازع فی هست، اینجا یا ما میتونیم حق تقاص داشته باشیم؟ نه، اینجا باید به حاکم عمومی مراجعه بکنیم، حق نداریم تقاص بکنیم، باید به محکمه مراجعه بکنی و محکمه بالاخره بر اساس اون بیانات و ایمان قضاوت میکنه. مسئله بعدی به نظر من تکرار شده، تقاص در دیه جایزه، البته چون بعد چیز اضافی داره حق بزرگانون رو ضایع نکنیم، نمیتونیم بگیم تکرار بیفایده است. اومده بین دیه و قصاص و حدود و تعزیرات خواسته تمیز دایر بشه، در دیات تقاص جایز هست. حالا اومده بالاخره عمدن یا خطأً آسیبی زده پای شخص رو شکسته، رفته پزشک قانونی و محاکم شرعی میگن ولی دیش مثلا چون در واقع حرام هم بوده این کار، فرضاً 60 میلیون تومان دیه‌اش هست. حالا شخص این کار میکنه یا امروز فردا میکنه، اینجا میتونه از اموال او به اندازه دیه‌ای که طلب داره از جانی تقاصاً از اموال او برداره. این در دیات این چنین هست، اما در قصاص نه. در قصاص حالا اون پدر منو کشته، منم برم او را بکشم، نه، کشتن قصاص حد خدمت شما از اونه باید حاکم شهر حکم صادر بکنه، حق نداره هر کسی سرشو به اندازه پایین. مثلا کسی با محارم آقای زید زنا کرده، زید با دو چشم خودش دیده، منتهی تنها دیده، تردد شهود نیست که برن شهادت بدن اون شخص اگر زنای محسنه کرده رجم بشه یا مجرد بوده سر سر به شملا، اون وقت زید بگه خب حالا که من دیدم این رو خودم قصاص میکنم، زورم هم میرسه بره در قیابان اون آقا را بگیره و دست پاشو ببنده و صد ضرب شلا، نه، حق اینو نداره. یا نه ببره یه چالهی بکنه و چند نفرم از دوستاش دعوت بکنه سنگسارش بکنه، نه، مسئله یه قصاص حد و تعذیر و اینها بالاخره یک مسئله یه نظم و نظام یه جامعه هست و خدمت شما از کنم امنیت جامعه در مخاطره قرار میگیره، محاکم شرعی و حاکم شرع برای این چنین کار.
چیکار میکنه؟ ساکت میشه؟ چیکار؟
بله؟
این وسط چیکار میکنه؟ ساکت میشه؟
حقش چه ضایعه میشه؟ بله، حق الناس که نیست، حق الله هست، حق الناس نیست، فقط در یک جا حق داره طرف، این است که ببینه با ناموس خودش کسی ارتباط جنسی پیدا کرده و در اونها ببینه، اونجا بله حق داره هر دو طرف را در آن بکشه، به قتل برسونه، اون تا اگر بعد نتونست اصلاح بکنه طبیعتا خودش گیر محکمه است. بله، اما اونجا نتونست کاری بکنه، قضیه تمام شد، دیگه میتونه بره شکایت بکنه. یه مسئله این حق غیر از اون حد، ما یه حق داریم و یه چی؟ حد داریم. حق فقط اون کلمیل فیلمت قدر ببینه، این مسئله حساسی هست بالاخره به خیرت انسان برمیخوره و خدا قانون غیرته، خالق غیرته. بعد رو فرمونیم اذن داده که دیدیم چنین هر دوتا را میتونی به قدر برسان. حالا بعد میتونی اثبات بکنی نمیتونی، اون دیگه اون قیامتهای بعدیش مونده به این که چگونه مقدمات را فراهم بکنی، با قاضی چگونه کنار میایی. اونشو دیگه باید ملتزم به لوازم شد، ولی در محال این کار را نکردی، گذشت، طرف فرار کرد، دیگه گذشت، دیگه باید تبدیل بشه به حد. ولی زاد در هر صورت مسئله 38 اینه که تقاس و مقاسه در دیه یزور، اما در قصاص، در حدود، در تعذیرات لا یجوز. اجرای قصاص و حدود و تعذیرات لا یجوز و الا به حکم حاکم عادل، بر اساس اون رویه قضایی که اسلام داره. مسئله 39 این هست که اگر طلبکار بدهکار را ابراء ذمه بکنه، بگه بخشیدم، بعد از آنی که بخشیده دو روز دیگه میبینی که با نیاز دارم، اشتباه کردم، بخشیدم، میگه آقا بده پولم، میگه شما برای ذمه‌ام کردی، هر روز یک فکری میکنید، شما اینجا دیگه نمیتونه تقاضا بکنه، برای اینکه بعد الابراء یزول الحق، حق زایل دیگه، زایل میشه و حق نداره. بله بعید نیست این طوری باشه، ولی به این سادگی نیست. هر دو فرمودی باید ببینی که این در شرایط قرار گرفته و واقعا عاقلانه تصمیم گرفته، معلوم نیست. این باید جای خودشو ببینه آدم، دلیلشو ببینه. الان نمیتونم اظهار نظر بکنم، من افتا به غیر علمه، میدونید که یه قیامتش چیه، باید آدم برده در آن ببینه. حالا اگر کسی شک بکنه که آیا من برای ذمه کردم یا نه، این شخص رو میگم آقای زیدی 5 میلیون رو لطفا بیار بده، میگه آقا خودت گفتی دیگه نمیخوام. البته برای ذمه صرفا نمیخوام و با این تعارفات درست نمیشه، باید اقرب تو ذمتک رو بده. میگه شما به من گفتی دیگه برای ذمت کردم، میگم بابا کی گفتم؟ میگه برای فرانتا گفتی، این کلامت اینچنین بود، من شک میکنم آیا برای ذمه کردم یا برای ذمه نکردم. اینجا اصل عدم ابرای ذمه است، چون ثبوت حق قطعیه، متیقنه، ولی برای ذمه کردن و ابرا مشکوکه، لا تنبوزم یقینم به شک، ولذا استصاب میکنیم همون عدم ابرا را، و نزا اگر نداد حق به قصاص خواهیم داشت و حق به تقاص و مقاصه خواهیم داشت. مسئله 40 یکی دو مسئله ساده است، خیلی بحث اختلافی هم نداره، تمام بکنیم این رو انشاءالله. ببینیم اگر زمان داشته باشیم از ادبی و امیرالمومنین و یک نکته اخلاقی داشته باشیم. خدمت رو مرز کنم، اگر طلبکار مقاسه کرد، از بدهکارش تقاسه حقش رو احقاق کرد. بعد اون بدهکار میاد میگه آه شما اون فرشی که بابت اون بدهی 5 میلیونی من برداشتید، بفرمایید 5 میلیون تومان فرشم رو بده. تازه فرمایید میتونی نرگو بزنید؟ میگه با اون فرش رو مادرم بافته، مثلا خاطراتی دارم، پدرم روش نماز خونده، مادرم نماز خونده، پولتو به خاطر بابت پولت برداشتی دیگه، بیا پولتو بدم فرشم رو تحویل بده. آیا حق داری این حرف رو بزنه؟ البته مستحب به این طلبکار بپذیره این درخواست یک مؤمن و مسلمان رو، ولی واجب نیست. فضل فرمودی چرا؟ برای اینکه ما شک داریم آیا اون وجود داره یا نداره، اصلا نمیدونه، ولی زا ما قائل به وجوب پذیرش نمیتونیم باشیم. فضل فرمودی خدمت شما عرض کنم که البته یک دلیلی داریم که دلالت بکنه برای این که اگر مدیون دینش رو به دائن و طلبکار پرداخت بکنه، واجب است که این شخص طلبکار بپذیره. آیا اون اینجا را شامل میشه یا نمیشه؟ نه، شامل نمیشه اینجا را، برای اینکه این حق تقاص رو طبق ادله کسی که جهود داشت انکار کرد یا مماطله کرد، شر به این تدریس کرد که تقاصا شما از هر مال ایشون منقول غیر منقول در اندازه اون مالیت طلبت میتونی احقاق حق بکنی مطلقی. آیا بعدن اگر آورد داد باید برگردونی یا نه؟ چه دمیدی نداری؟ البته مستحب به پذیرفتن یه بحث دیگه است، وجوبی در کار نیست. آخرین مسئله در کتاب قضامون این هست که مسئله 41، تقاس بالعلم و بالقدرت شرعی اگر باشه، ثابت شده باشه، خب تقاس به این معنا، یعنی من علم دارم که آقای زید 5 میلیون به من بده کاره، یا قدرت شرعی دارم که بده کاره، خب اینجا تقاس ثابت میشه، تقاس خواهم داشت. اما یه دفعه این است که نه، من میدانم که زید 5 میلیون از من گرفته، ولی آیا این را داده یا نداده نمیدانم، استصاب بکنم ندادن رو، مدیون بودن رو میتونم تقاس بکنم؟ نه، برای اینکه ادله‌ای که حق تقاص میده به شخص به زیحق دو صورت رو شامل میشه، علم داشته باشه یا حدثت شرعیهی که جانشین علمه با اصول اولیه رو که توأم با شک و تردیده نمیشه. اینجا حق دار که باز میتونی شما تقاص بکنی. این خلاصه بحث بود که تمام شد. یک بحث خاتمه ای داره که انشالله یک هفته ای فکر میکنم زمان ببره، 2-3 روز کلن درس ها تقریبا تعطیل هست، البته درس ها هم تعطیل نبود، اینجا ما به اجبار ظاهرا انشالله 2-3 روز اونجا اعتکاف میکنن در این روزهای بسیار ارزشمند درس تحفیله. و توصیه‌ام به دوستان عزیز این هست که اگر میتونید در مراسم اعتکاف شرکت بکنید بسیار خوبه. بالاخره سه روز انسان از بالاخره اوضاع سیاسی و اجتماعی و بالاخره درگیری های دنیایی انسان خودش رو کنار بکشه و معتکف باشه، به دعاهای ماه رجب بپردازه، یک خودیابی، خودشکنی، تهذیب و تخلیه اون رذایل اخلاقی اگر انسان در خودش سراغ داره، بسیار فرصت مغتنم و مناسبی هست، خصوصا بالاخره روزدار بودن و در جمع معتکفین قرار گرفتن. از همه مهمتر که انسان با خودش خلوت بکنه، چند سالم هست، چقدر گذشته از عمرم، چه کردم، چطور آدمی هستم، چه نقاط ضعف و قوتی در من هست، چه حقوق الله و حقوق الناسی احیانا به گردنم هست، چشمم چه کرده، زبانم چه کرده، گوشم چه کرده، بتونه واقعا در این دو سه روز محاسبه بکنه خودش رو، ارزیابی بکنه، با صداقت خودش رو در پیش روی خودش قرار بده، خودش رو محاکمه بکنه، محاسبه بکنه. بسیار فرصت خوبی هست و خیلی بخواد از خدا که خدایا آیا من از بندگان صابر شاکر صادق تو هستم، از بندگان مستغفرین بالاسحار تو هستم، یا از بندگان غافل و خاسر و متکبر و ظالم و منافق و مشرک تو هستم. انسان دیگه انواع شرکه های خفی و جلی ما میتونیم گرفتارش باشیم و هستیم، خصوصا ما در این فی زمان لحاظا خیلی گرفتاری داریم، خیلی مسئله اون نفس سرکش، مسئله این خودنمایی ریاکاری، مسئله این که مورد توجه دیگران قرار گرفتن، یکی از سمنهای مهلکی که ما را تهدید میکنه مسئله شهرت کاذبه. به راحتی میگه چون عنوان آیت الله ننوشتید در وقت می در وقت دیگه نمیاد، عکس التماس میکنن بابا اعلام کردیم، یه شهر منتظره، یه منطقه منتظره، یه محله منتظره، غلط کردید که دعوت کردید، ادب را رعایت نکردید. حالا این میخواد بره چه بگه؟ درس تحصیل بگه، درس معاد شناسی بگه، از خدا تحصیل رو به من یاد بده. ما گرفتار این مسائل هستیم، در معرضش هستیم و عملا گرفتاریم. چه کنیم واقعا قهر و مهر ما، فصل و وصل ما، حب و بغض ما فقط برای خدا باشه؟ این یک کوه ایمان میخواد، این عشق نیمه های شب میخواد. به این سادگی البته ادعا میتونیم بکنیم که به طوری که داریم مدعیان زیادن، اما واقعا انسان به حدی برسه که اون حب و بغضش همه چیزش بیاد در محور رضای خدا قرار بگیره. یعنی وقتی که سلمان فارسی میدونه که بالاخره تقریبا تنها صحابه ایست که پیغمبر اسلام در حق او فرمود از سلمان منا عهدا بیت، و در تمام جنگ ها هم حضور داشت، یارغار امیر المومنین و شخص پیدا دو تا جای پا دیده نمیشد. میگفتن یه نفر اومده، در حالی که میدن دو نفر بودن، هم پیغمبر و پشتر سلمان. ازش سوال میکردن، گفت من پا رو درست جای پای پیغمبر بزنم، این گرم متعبد هستم، این گرم فانی هستم در پیغمبر و در اهل بیت پیغمبر. خیلی انسان با عظمتی است و لذا علم و شعور ایشون اصلا قابل مقایسه به ابوذر نیست. البته ابوذر هم آدم با شخصیت، اما شعور معرفتی به هیچ کس غیر از حالا اهل بیت حسابشون جدا و این صحابه قابل مقایسه نیست. بعد از داستان سقیفه و خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلام ریختن گرفتن تعرض کردن، حضرت خانه نشین شد، حضرت زهرا مورد تعرض قرار گرفت، صحابه جمع شدن 6-7 نفر. سلمان گفت من تازه علی ابن ابی طالب رو شناختم. چطور تازه شناخت؟ گفت بله، مسئله خیبر شکستن و در جنگ بدر و احد ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اینا اون همش یه طرف. اینکه اینجا ببینه که داره خونش مورد تعرض قرار میگیره و طبیعتا میتونه حداقل از خود دفاع بکنه، ولی اسلام و پیغمبر اسلام فرموده دست به شمشیر نبر و صبر کن، تحمل کن. تازه من علی رو شناخت. این شهامت و صبر هزاران برتری داره به کندن قلعه خیبر و راست هم میگه. اون معرفت سلمان فارسی رو نمیدونم به مدایی مشرف شدی. من در این سفر دائم الزیاره بودم به همه جاهای اعتباط عالیات و بعد از اونم دعوتی به مصر داشتیم. رأس الحسین دوتا جلسه یه سخنرانی برای ما هم گذاشته بودن و واقعا یادم افتاده و دعاتون کردم. اونجا دیدم که نوشته صحابت الجلیل از سلمان المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا این حرف سلمان برای من خیلی جدی به عینیت عظمت این شخص رو در اون فضای معنوی تان احساس میکنه. گفت من تازه علی رو شناختم، یعنی اون کشتن عمرو بن عبدود یه طرف یا جنگ خیبر اون عظمتی که حضرت نشون داد، اونا مهم نیستن، مهم اینه که انسان به نفس خودش مسلم به اعصاب خودش مسلمانی باشه. روی کسی آدم تو خانواده یه ذره برخورد بد میکنه، میبینی که چه برخورد خشنی میکنه، گاهی زندگی متلاشی میشه. من مشاوره زیاد دارم، دو تا سه تا بچه دارم، تصمیم گرفته طلاق، چرا خانم چه برخوردی کرده؟ تو خب چه مهمی نیستی، چون جای عصبانی شدن نیست، بس که خودخواهی وجود داره، توقع داره که هر کسی در قالب فکر و اعصاب این برقصه به چرخ زندگی کنه، تعمل نمیخواد بکنه. نظرم از بیان این مطلب این است که در این دو سه روز خوب فکر بکنی، اگر میتونید اعتکاف بکنید چه بهتر. البته اونایی که خانواده دارن، یک دو تا بچه دارن، خصوصا غریب هستید دو شما ها اینجا، انصاف نیست که شما خانم رو در این مکان قربت با دو تا سه تا بچه بگذارید، اون عصبی بشه. خسته بشون با شما بیاید اینجا اوراق از کار بخونید. نه، اعتقاد بنده این است که با اون خانم بودن چرا روزه را تو خونه بگیری، دعا را اونجا بخونی، اونو به حرم ببری، به تنکران ببری، بهش برسی. عبادت اینها یعنی درست اگر انسان در خانواده ما خیلی مشکل داریم، بینید طلبه ها رو مشکلات زیاد پیدا شد. خودسازی اینه قطعا ثواب اون هزاران مرتبه از اعتکاف بیشتر. از فرم پس هم بینم اینجا راحت هم تو راحت قلبی هست برای نسبان این هست. حالا در حق میخوام بگم رضایتشون رو جلب کنیم. در این دو سه روز من خامین از کنم برادران عزیز و گرامی، ما خیلی مشکل نفسانی داریم، مشکل هوای نفس داریم. انگیزه این درس خوندن ها چیه؟ برای چه اومدیم؟ چگونه باید باشیم؟ واقعا انسان جوان مردی باشیم، نان به نرخ روز نخوریم، گرفتار این شعارهای توخالی چپ و راست نباشیم، دین فروشی نکنیم، با میزان حرف بزنیم. یکی میخواد بره ریاست بکنه، مفتی تو از دست نده، زود قضاوت نکنه. ای دارن به هم دیگه تنه میزنن. دعوای دین نیست، دعوا سر کرباس مولون نصفت دینه. و اینا اگر دین داری باشدم حتی که نمی کنه. هر کسی که امروز بالاخره هر که در این کشور الان فردا کاندید بشه بالاخره یه شیعه است. اگر شیعه نیست بی خود شورای نگهبان اون را احراز صلاحیت کرده، میگه خوابن این آقایون بیدارن، اطلاعات دارن. به کسی اگر اجازه کاندید شدن دادن حتی که نباید باشه حرف بزنیم، جسارت نکنیم به یک دیگر فرق باشه. اما دیگه واقعا من تقریبا در شبان روز نیم ساعت به اینترنت مراجعه میکنم ببینم چه خبر. در همون نیم ساعت آدم میبینی که جز حد که حیثیت یک دیگر به هم دیگه حرف نمیزنن. چه خبر شده من نمیدونم. و این غیبت ها، این بهتان ها، این حق حرمت ها، این با دین مردم بازی کردن ها، همه هم آخوند و ریش سفید و داره به هم دیگه فحش میده. بدبخت مردم میگن این دروغ میگه یا اون دروغ میگه یا هر دوتاشون دروغ میگن. وفستانی و اولایی نرده مثلا اینه مواظب باشیم کم حرف بزنیم. گفت مرحوم علامه رازی طباطبایی استاد علامه سه خصلت خوبی داشت: کم حرف بود، کم غذا بود و کم خواب. هر حرفی که میزنیم احساس بکنیم امام زمان علیه السلام میشنوه. هرگز امام زمان با حق حیثیت کردن به کسی احسن و بارک الله نمیگه. در هر صورت در این دو سه شبانه روز ایدی باید گرفت از محصر امیر المؤمنین. علوی باشیم، با شخصیت باشیم، مؤمن باشیم به این که خداوند متعال رزق روزی حلال ما رو میرسونه. بازار چاپلوسی داره پولاک میکنه. فرد و فرد انسان خوب چاپلوسی بکنه، اما فقط به کی؟ به کت خدای عالم که خداست. هم ما که خواهش نکردیم خدا ما را خلق بکنه، که در ماهر ما را به هم رسونده تحریکشون کرده، ما به دنیا اومدیم، خودش هم وعده داده که دو روزی دست من رزقو علم الله و ما من داد بطن الله علم الله رزقو آیه است دیگه. و من اوفا به عهدهی من الله. ولی خیلی ها حقیقتا که دیدم آن من طرف سخنرانی میکنه، بعد شخصی وارد میشه شروع میکنه 10 دقیقه وقت مردم را تلف میکنه، 1000 نفر آدم هست، القاب وانتباری به این بار میکنه. بعد پرسیدم شما واقعا اعتقادت اینه؟ گفت اصلا من این رو بی سواد میدونم. و چرا این چنین گفت؟ میگه آجه آقا میخوایم زندگی کنیم، با چاپلوسی هم زندگی کنیم. کجا داریم ما میریم؟ در این 2-3 شبانه روز من میخوام نرز کنم یک وصلتی با قانون قدرت عالم هستی باید پیدا بکنید. انشاءالله تعالی دعاها را خوب بکنید. نیمه های شب به زورم که شده از چشمه ها عشق سرازیم بکنید. از خدا بخواهد خدایا انسانم بکن، انسان کاملا بکن. خودت رو از تو میخوام، خودت عرضم رو تمام میکنم. موفق به اعتکاف شدید با اون شرایطی که عرض کردم، یا بهتر از اعتکاف تو خونه تونستی همسره رحم بکنی با اهل بیت خودتون، گرم بگیری، با صفا باشی، با صمیمیت باشی، روزه دار باشی و دعاها را درست بخونی. صلوات بر محمد و آل محمد.
چی؟